دوستان عزیز، امیدوارم هر کجا که هستین لحظات بامدادی بسیار خوبی رو سپری بکنید. یک بار دیگه از طرف خودم و همکارانم در پخش قرار رسیدن اربعین حسینی رو خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشالله که طاعات و عبادات شما و همچنین عزاداری هاتون قبول درگاه خداوند متعال قرار بگیره. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم و ما در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه روایت عاشقی باشید.
روایت عاشقی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، درود بر شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی شبکه رادیویی سبا. خوش اومدید به قسمت دیگری از روایت عاشقی. در ابتدای این برنامه به سراغ شاعر بزرگی میریم از ادب کهن فارسی که قطعاً برای شما ناماشناست و در دنیا خیلی ها آثار او رو مطالعه کردن، اقتباس‌های زیادی از کارهاش صورت گرفته و چه در داستان، چه در شعر، چه در سینما، چه در سریال، بسیار از کارهای این ادیب بزرگ زبان فارسی اقتباس شده، جناب مولانا. و میخواییم روایت عاشقی مولانا جلال الدین محمد بلخی رو با امام حسین علیه السلام برای شما بگیم. شاید تصور کنید که عنوانی که در ابتدای صحبتم گفتم نام کامل مولوی یا مولاناست، اما نام کامل این ادیب محمد ابن محمد ابن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی. در قرن‌های بعد ظاهراً از قرن نهم القاب مولوی، مولانا، مولوی رومی و ملای رومی برای ایشون به کار رفته و از برخی از اشعارشون تخلصشون رو خاموش، خموش و خاموش دانستن. مولانا در 37 سالگی عارف و دانشمند زمان خودش شد و مریدان و مردم از وجودش بهره‌مند بودند تا اینکه شمس الدین محمد ابن ملکداد تبریزی روز شنبه 26 جمادی الاخر 642 نزد مولانا رفت و مولانا شیفته او شد. در این ملاقات کوتاه دوره پرشوری رو مولانا آغاز میکنه، یعنی این ملاقات آغازگر یک دوران پرشور در زندگی مولانا. و در 30 سال پس از اون مولانا آثاری رو بر جای میگذاره که از عالی ترین نتایج اندیشه بشری هستند و مولانا حال خودش رو اینطور وصف میکنه: زاهد بودم ترانه‌گویم کردی، زاهد بودم ترانه‌گویم کردی، سرحلقه بزم و باده‌جویم کردی، سجاده نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی. مولوی در چند تا از غزلیاتش و همچنین در مثنوی معنوی از واقعی کربلا سروده. اگر بخوایم به یکی از این غزلها اشاره بکنیم، این غزله: چیست با عشق آشنا بودن، به جز از کام دل جدا بودن. او فداییست هیچ فرقی نیست، پیش او مرگ و نقل یا بودن. رو مسلمان سپر سلامت باش، جهد می کن به پارسا بودن. کین شهیدان ز مرگ نشکیبند، عاشقانند بر فنا بودن. از بلا و قضا گریزی تو، ترس ایشان ز بی بلا بودن. ششه می گیر و روز عاشورا، تو نتانی به کربلا بودن. مولوی در کتاب مستطاب مثنوی معنوی ابیاتی به این شعر در باب واقعی کربلا داره که معروفترینش غزل کجاییدی شهیدان خدایی است. کجاییدی شهیدان خدایی، کجاییدی شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی. کجاییدی سبک روحان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی. کجایید ای شهان آسمانی، بدانست فلک را درگشایی. کجایید ای ز جان و جا رهیده، کسی مر عقل را گوید کجایی. کجایید ای در زندان شکسته، بداد وام داران را رهایی. کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلا.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلا. کجایید ای سبک روحان آشه، پرنده تر ز مرغان هوایی. کجا شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی. کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی. کجایید ای شهان آسمانی، بدانست فلک را درگشایی. بدانست فلک را درگشایی. موسیقی
قطعه موسیقی که شنیدین از ساخته های هوشنگ کامکار با غزلی از مولانا و خوانندگی بیژن کامکار بود. بیژن کامکار از سوی کمیته ثبت ملی میراث فرهنگی ناملموس به عنوان حامل میراث فرهنگی در فهرست گنجینه های زنده بشری قرار گرفته. چون ایشون تأثیر و نقش بسزایی در ارتقاء موسیقی ایرانی داشتن. شاید بشه مهمترین نقش وی در موسیقی ایران رو وارد کردن ساز دف برای اولین بار به اجراهای عمومی دونست. هنگام عضویت در گروه شیدا، ایشون به پیشنهاد محمد رضا لطفی از ساز دف در یکی از کنسرت‌های گروه استفاده می‌کنن که با اقبال فراوان علاقه‌مندان مواجه میشه و امروز دف یکی از سازهای مهم در گروه‌های موسیقی ایرانیه. و نوازندگان فراوانی در این رشته به فعالیت می پردازن. پیش از این دف فقط در مراسم مذهبی مورد استفاده قرار می گرفت و در گروه های موسیقی ایرانی استفاده نمی شد. یکی دیگه از سازهایی که بیژن کامکار وارد موسیقی ایرانی و ارکستر ایرانی کرد، ساز رباب بود.
رباب یا رباب، البته تو ایران مصطلح شده میگن رباب، ولی اسم اصلیش ربابه. رباب جز سازهای اصیل ایرانیه و این ساز من چون از کودکی واقعا دغدغه اینو داشتم، شنیده بودم که سازهای ایرانی بعضی هاش رفتن و بعضی هنوز تو ایران موندن، خیلی این علاقه عجیب بود تو من بود که سازهای که رفتن دوباره به موسیقی برگردوندم. تو این زمینم خیلی کار کردم، نمونهش دفعه که از خانقاه درویش بس نشسته در خانقاه درویش قادری به موسیقی ایرانی آوردم. دومین ساز، ساز رباب بود.
صدای بیژن کامکار رو شنیدیم. بیژن کامکار برای اینکه رباب بتونه با سایر سازها در ارکستر هم نوا بشه و دامنه صوتی وسیع‌تری هم پیدا بکنه، مقداری در این ساز تغییرات ایجاد میکنه، از جمله اضافه کردن یک سیم به سیم‌های رباب.
چون تو این گریفش، یعنی این دسته خیلی پهن نبود، مثلا اینجا نوتایی که زده میشد خیلی هم صدای قشنگی نمیداد، در عرض، یعنی در عرض بهش چیز دادم، سه ردیف بود من کردم از چهار ردیف، یعنی سه چهار تا نوت بهش اضافه کردم مثلا اینجا. این سیم آخری وجود نداره. بعد صدای آلتو داره توی ارکستر ایرانی واقعا یه رنگه، یعنی همراه با تارباس و عود زیباترین صدای رو به اسم برای باس ایجاد.
در کنار بیژن کامکار به سراغ یکی دیگه از هنرمندان بزرگ کشورمون میریم که ایشون هم به عنوان حامل میراث فرهنگی در فهرست گنجینه‌های زنده بشری قرار گرفتن. استاد هنر نگارگری، استاد محمود فرشچیان. استاد محمود فرشیان استاد مسلم در حوزه نقاشی ایرانیه که خودشون خالق مکتب خاصی از این هنرن که در عین اینکه به اصالت هنر توجه داشتن، با ابداع شیوه های جدید قابلیت و کارایی نقاشی ایرانی رو افزایش دادن. حتی در هنر نقاشی ایرانی به این اندازه اکتفا نکردن و هنر رو در خدمت به اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام درآوردن، به طوری که طراحی ظریح امام حسین علیه السلام و امام رضا علیه السلام از معروفترین و مشهورترین آثار این استاد بزرگه.
من تابلوی مذهبی خودم رو هیچ نمیفروشم، نفروختم، همش اهدا وقفه بدون ایشای من و کارهایی که برای مذهبم انجام دادم هیچ طراحی کردم اینا. بعدم یه فرش گنده آوردن، یه بغچه اونجا رو که می‌خواستم مهمانی بدن، اینو گفتن چطور پول نگرفتی چیز بکنی؟ بعد گفتم آقا من اختیاری مثل امام حسین میگه میشه پول گره، یه باز اونجا آدم جانش رو بده، نیازی نیست، خودش میده. آقا
تابلوی عصر عاشورا هم یک اثر جاودانه و ماندگار دیگریه که تداعی کننده مظلومیت امام حسین علیه السلام و یادآور وقایع عصر عاشوراست که نه تنها مردم مسلمان رو به فکر فرو میبره، بلکه حرفهای بسیاری رو هم برای غیر مسلمانها داشته و مردم زیادی از کشورها و ادیان دیگر رو به سوی مکتب حضرت سید الشهدا علیه السلام جذب کرده.
مادر من خیلی زن معتقدی بود، فوق العاده. بعد یه اسم حضرت امام حسین میمد گریه میکرد، همطور گریه میکرد. روز عاشورا، بعد از ظهر عاشورا بود، بعد خوندن زیارت عاشورا و اینها، به من گفت که مادر آخه تو نشستی تو میخونه همیشه روز عاشورا کار میکنی، بیا کنه یه روزه یه چیز گوش کنه، فن یه حرفی حسابی به گوشت برسه، آخه بخورده بیا به خود بیا. گفتم مادر من حالا میرم بالا برای خودم یه روزه میخونم که ایشاله که مورد قبول قرار میگیره. رفتم شاسی رو گذاشتم و باور کنین که بدون این که طرح اولیه بکنم، یه فکر اولیه بکنم، همینطور قلم زدم تو رنگ، همطور اومد انجام دادم و انجام دادم تموم شد. خیلی هم زود، البته مثل این که اصلا یه عنایت غیبی با من کار میکرد که واقعا انجام دادم و خالم دورینا مورد استقبال عام قرار میگیره.
روایت عاشقی استاد فرشیان رو از خلق تابلوی عصر عاشورا با هم شنیدیم. شهادت کوچکترین فرد حاضر در کربلا حزن‌انگیزترین رخداد در واقعه عاشورا است. تاثیرگذاری این اتفاق باعث شد محمود فرشیان شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام رو دستمایه یکی از آثار معروف نگارگری خودش قرار بده. نام تابلوی نگارگری استاد فرشیان با موضوع شهادت حضرت علی اصغر هدیه عشق که استاد فرشیان این اثر رو در سال 1381 خلق کردند و استاد فرشیان از تکنیک آکریلیک روی مقوای ماکت برای خلق اون استفاده کردند. در تابلوی هدیه عشق نمای کلی از پیکر علی اصغر علیه السلام روی دستان پدرش به تصویر کشیده شده. در این اثر هنری که به روایت شهادت علی اصغر علیه السلام وفا داره، تیری بر گلوی فرزند سید الشهدا علیه السلام اصابت کرده و او رو به شهادت رسونده. حالت دستان امام حسین علیه السلام در این اثر هنری به گونه ای تصویر شده که گویی فرزندش رو به عنوان یک هدیه به پیشگاه پروردگار تقدیم میکنه. به همین دلیل هم نام این اثر هدیه عشق انتخاب شده. تابلوی شام غریبان اثر محمود فرشیان یکی دیگه از آثار این هنرمند با بنمایه مذهبی و به طور مشخص واقعه کربلاست. فرشیان در شام غریبان سعی کرده همین بیپناهی و اندوه رو به نمایش بگذاره. اون در این اثر چند زن و کودک رو به تصویر کشیده که در غم از دست دادن سید و سالار شهیدان علیه السلام و یارانش در حال عزاداری و گریه هستم. تابلوی نگارگری پرچمدار حق یکی از معروفترین آثار محمود فرشیان با موضوع چهره‌های دینی و مذهبی. این اثر هنری تصویری از حضرت ابوالفضل علیه السلام برادر امام حسین علیه السلام و یکی از شهدای کربلا رو به نمایش می‌گذاره. در این اثر هنری مثل تابلوی هدیه عشق که به شهادت حضرت علی اصغر اشاره داره، هنرمند به روایت شهادت وفادار مونده و اون چرا که همه مردم از نحوه شهادت حضرت عباس علیه السلام شنیدن روی تابلو به تصویر کشیده. علمدار بودن حضرت ابوالفضل علیه السلام و پرچمداری او برای سپاه سید الشهدا شاخصه مهم است. به همین دلیل فرشیان نام اثر رو پرچمدار حق انتخاب کرده و پرچم سبز رنگ حضرت عباس علیه السلام با وجود وضعیت او و زخمی شدنش همچنان استوار باقی مونده و روی زمین نیفتاد. در این اثر مینیاتور مشک تیر خورده حضرت ابوالفضل علیه السلام که به خاطر رسوندنش به کودکان تشنه امام حسین علیه السلام تا پای جان با دشمن جنگید و سعی در حفظ اون داشت به تصویر کشیده شده. با این حال هنرمند سعی کرده اقتدار و پهلوانی حضرت عباس رو حتی در این حالت هم حفظ کنه و اون رو به مخاطبش منتقل بکنه. به همین دلیل اسب حضرت ابوالفضل علیه السلام در حالتی قرار گرفته که پیکر او رو نگه داره و پرچمدار روی زمین نیفته. چهره و دستان حضرت ابوالفضل نقاطی از پیکر او بودند که در جنگ با دشمن آسیب دیدند. فرشیان این نقاط رو از دید مخاطب پنهان کرد. ما دستان قطع شده اون حضرت رو نمی‌بینیم و چهرش هم پوشیده است. فرشیان در این اثر باز هم از رنگ‌های گرم و روشن در اطراف شخصیت حضرت ابوالفضل علیه السلام و اسب او استفاده کرده تا خشکی و گرمای کربلا رو نشون بده. اما سوژه اصلی با رنگ‌های تندتر و در مرکز اثر خودنمایی می‌کنه و توجه مخاطب رو به همه جزئیاتی جلب میکنه که محوریت اصلی تابلو رو تشکیل داد.
چشم ها غرق تماشا که نیامد عباس، نگران بر لب دریا که نیامد عباس، عشقا هم سفر آه در آن لحظه تر، خسته از دیدن صحرا که نیامد عباس، کودکان منتظر او که مگر برگردد، آه از این شوق تماشا که نیامد عباس، چشما غرق تماشا که نیامد عباس، نگران بر لب دریا که نیامد عباس.
ذات هنرمند به گونه‌ای که با دیدن یک تصویر، با خواندن یک متن، با شنیدن یک داستان دست به خلق یک اثر هنری میزنه، احساساتش برانگیخته میشه. حالا شما تصور بکنید که یک هنرمند اثر هنری هنرمند دیگری رو ببینه و دست به خلق یک اثر هنری دیگه بزنه. این اتفاقیه که در شعر غروب فرشیان اثر سید حمیدرضا برقعی افتاده. با هم شعرخوانی جناب آقای حمیدرضا برقعی رو میشنویم، شعری با عنوان غروب فرشیان.
با اشکهاش دفتر خود را نمور کرد، ذهنش ز روزه های مجسم عبور کرد، در خود تمام مرثیه ها را مرور کرد، شاعر بساط سینه زدن را که جور کرد، احساس کرد از همه عالم جدا شده است، در بیتاش مجلس ماتم به پا شده است، در اوج روز خوب دلش را که غم گرفت، وقتی که میز و دفتر و خودکار دم گرفت، وقتش رسیده بود به دستش قلم گرفت، مثل همیشه رخصتی از محتشم گرفت، باز این چه شورش است که در جان واژه هاست، شاعر شکست خورده ی طوفان واژه هاست، بی اختیار شد قلمش را رها گذاشت، دستی ز غیب قافیه را کربلا گذاشت، یک بیت بعد واژه ی لب تشنه را گذاشت، تن را جدا گذاشت و سر را جدا گذاشت، بی اختیار شد قلمش را رها گذاشت، دستی ز غیب قافیه را کربلا گذاشت، یک بیت بعد واژه لب تشنه را گذاشت، تن را جدا گذاشت و سر را جدا گذاشت، حس کرد پا به پاش جهان گریه می کند، دارد غروب فرشتیان گریه